مصاحبه کننده آقای مختار بود. بفرمایید.
استاد، پیش از شروع گفتگو از شما بسیار سپاسگزار هستم که وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار تیم ما قرار دادید و امیدوار هستم نتیجه گفتگو به گونه‌ای باشه که انتظارات دوستداران محیط زیست و دوستداران آقای دکتر مخدوم بتونه برآورده بشه. من در ابتدای صحبتمون میخواستم خواهش بکنم که بفرمایید در چه سالی و در کجا متولد شدید و در ادامه اون خواهش میکنم که مختصری از خانواده خودتون و به ویژه فضای فرهنگی حاکم بر خانواده و افراد تأثیرگذار خانواده بر شما بفرمایید.
به نام خدا، من 15 خرداد 1324 در رشت دنیا آمدم. خانواده من یک خانواده فرهنگی بود، منظم هست. نکته جالب که میخوام شروع کنم به این مصاحبه، من پدرم خدا رحمتش کنه، ایشون مدرسه آمریکایی هم میرفت. اولین معلم زبان انگلیسی من ایشون بود. مدام چرخ روزگار خوب نچرخید و شوهر خواهر ایشون فوت کرد. با اینکه ایشون آماده بود بره آمریکا، از مدرسه آمریکایی‌ها این ببرنش آمریکا با اون رئیس کالج آمریکایی شهر رشت، شوهر خواهرش که فوت میکنه ایشون بل میکنه و میره شروع میکنه به کار کردن با کارگری پیراندوزی. شروع به کار میکنه که بعدا رئیس سمت شده بود. این خانواده از اینجا بود. پدر من همطور که اشاره کردم اولین معلم زبان انگلیسی من پدرم بود. مادر من فرزند یک نفر بود که در دانشگاه مسکو در هول هوش جنگ اول جهانی تحصیل میکرد و روسی بلد بود، فارسی خیلی خوب بلد بود و ادیبی بود برای خودش. و یکی از خاطرات کوچکی که پدرم داشت میگفت، من رفتم خواستگاری مادر شما، دیدم که این خونه پر کتابه. همین باعث شد که با مادر شما من ازدواج کردم. مادر در این حال که یک زن فرهیخته بود، در دروس تمام بچه ها کمک میکرد. ما 6 برادر خواهریم. من به سر بزرگ خانوادم، 4 خواهر آخری تحت آقاییم و بازم به سر دیگه است. ایشون آخرین پستش سرهنگ مهندسی ارتش بود که اگر به این وضعیت ناهنجار نمیخورد ایشون چه تا درجات بالا میره، ولی خودش دید نمیسازه ول کرد. به هر حال این خانواده من، خانواده ای که الان جز یکی از ما که متاسفانه سرطان گرفت فوت کرد در سن 39 سالگی، بقیه الحمدلله همه زنده همه هست. این خانواده ای که ما، یه خانواده میشه که تقریبا فرهنگی بودیم در شهر رشت. و مادر من خیلی اصرار داشت که من قبل از 7 سالگی برم مدرسه و این باعث خیلی از ناراحتی ها در اول برای من شد. منو 6 سالگی گذاشتن در مدرسه که من خیلی راحت میتونم اشاره کنم که من تا 2 در میرفتم از مدرسه. همچنین که میدیدم که مستخدم نیست میمدم این در باز میکردم ده فرار، که به نقره یکی پدرم یکی از شاگردهای کارگاهش گذاشت که موضوع من باشه که من فرار کردم، دست من این برد. و دیگه هم که من میگفتن کلاس اول ابتدایی من عمدن غلط می‌نوشتم، در صورتی که بلد بودم. یه روزی خدا رحمتش کنه خانم نفیسی آموزگار کلاس اول بود، من گفتم که من میدونم تو داری لجی بازی میکنی، بلدی؟ اگه دیکته تو 15 هم بگیری من به شیر نمیدم. نشستم و گرفتم 20. بهم گفت دیدی که بهت گفتم تو بلدی لجی بازی میکنی، به خاطر همین بود. اونم به خاطر اینکه من با مادرم این کش و قوس داشتم که من اگر در 6 سال یه مدرسه برم از هم دورام عقب جلو میافتم. این به هر حال مادر گفتش که چون من 15 خرداد دنیا اومدم با مهر میرفتم، میگه با این 3 ماه 2 ماه فرق نداره برو، به هر حال این شروع زندگی ماست. ما دوره دبستان رو من در هم دبستان در شهر رشت گذروندم تا 6 ابتدایی، بعدش که پدر ما رو آورد تهران، یعنی پدر مهاجرت کرد به تهران. من همیشه افسوس خوردم، یه دو بارم به اعتراض خیلی محترمانه کردم که من پدرم در اون زمان رئیس صنف پیراندوزای شهر رشت بود، مشتریاش استاندار و فرماندار و اینا، آدم معروفی بود برای خودش. ولی بعد زندگیش ما خوب بود، خونه‌ای داشتیم و پدر چند بار خونه رو درست کرده بود و تعمیر کرده بهتر کرده بود، مجبور شد که همه رو بفروشه به امپیران. و این در واقع من میتونم برای جوانا اینو بگم که اینجور اتفاقات تو زندگی میفته، یک انقلابی توی دوران زندگی آدم پیش میاد. و واقعا هرچند من در تمام دوران بنزون که 20 گرفتم، در تمام دوران دبستان من شغل ممتاز بودم. پدرم همش میگفت تو که بلدی چرا لج بازی میکنی؟ اینو بنویس به من. منو مجبور میکرد پدر هر روز از مدرسه میرم نرم خونه، اول برم کارگاه یا مغازه پیرفروشی پدرم و گزارش بدم من چیکار کردم. این خیلی تو زندگی من تاثیر داشت که من باز یک مسئولی همیشه دنبال من بود. من یادم میاد حتی زمانی که به من انگلیسی یاد میداد، من مجبور میگرد که داستان شب رو خودش وقت نمیکرد گوش کنه، رادیو پخش میکرد، گفت این رو گوش میکنی برای من، من مادم برای من به انگلیسی میگی. و این باعث شدش که ما زبانمون الکن خوب شد. من یادم میاد حالا این گفتم به این خاطرم برسم که یک کنفرانسی بود در سوئیس، من داشتم مقاله میخوندم به زبان انگلیسی، یه فیلی که بلند شد گفتش که این که ایرونی نیست، این انگلیسی داره با لهجه انگلیسی صحبت میکنه. مادم بیرون گفتم با به خدا من ایرونی هم، این پاسپورت من، این کار پدر منه که من مجبور کرد که من این رو یاد بگیرم. این زندگی خانوادگی که اینجوری شروع شد در واقع با بهره‌گیری از علم و دانش مادر و پدر شروع شد و پدر بزرگ. پدر بزرگ که برای خودش کتابخونه‌ای داشت که همین تا 90 خورده سال عمر کرد، همیشه من میگفتش که این کتابای من ارثی برای تو هست، مال تو. کتاب من ندادم، کار ندارم. نصف خونش هم گذاشته برای من که منم ندادم، ما نرفتیم دنبالش. به ما یه 24-5 تا نبه داشت که خوب بودن، نبای خوبی بودن، ولی خب به هر حال گاهی اوقات من به مال دنیا رسی بخواد اعتقاد ندارم. میگم همیشه الان گفتم برای جناب مختارپور، من همیشه برای دانشجویان اینو میگفتم، این جمله رو میگفتم، این جمله معروفی است که میگن از تو حرکت از خدا برکت، ولی من به این چیز اضافه کردم، میگم از تو حرکت از خدا برکت به اندازه اون حرکت، نه کمتر نه بیشتر. من در طول زندگی به عینه دیدم که اینجوری هست. ممکنه خیلی ها اصرار بکنن که پول بیشتری بگیرن، درآمد بیشتر داشته باشن، ولی که به اندازه اون حرکتی که کردن خدا میرسونه. من اینو اعتقاد دارم. ببینید من الان 77 سالمه، 77 گذروندم، به قول انگلیسی 27 نیستم، 77 هم گذروندم. در این 77 سال دیدم که زحمت بکشی جواب خدا میده. دیر زود داره ولی سوخت و سوز نداره. واقعا این من دیدم.
استاد در ارتباط با تاثیر خانواده فرمودید، اما علاوه بر اون تا مقطع دیپلم در خارج از محیط خانواده در اجتماع بزرگتر چه افرادی بودند که در شما تاثیر بیشتری گذاشته باشند؟ منظورم تا مقطع دیپلم.
همونا که گفتم، همونا که دوره دبستان کمک میکردن، پدر و مادر و پدر بزرگ. و راستش بخواید من در تهران که اومدیم، من دبیرستان غریب، شش سال دبیرستان غریب دبیرستان بودم. شاید بتونم بگم که رئیس دبیرستان زنده یاد زهره نژاد، ایشون یه بار من یادم میاد ریاضیات گرفتم 7. پدرم ما اعتراض کرد که این واجد ریاضیش خوبه، چرا بیشتر این 7؟ رفت آقای زهره نژاد، رفت دبیر جبر آورد، گفتش که این چیه؟ گفت این ورقش رو خط خطی کرده. من برای خط خطی کردم گفتم من با خودکار می‌نوشتم، اگر مداد داشتم با پاکون پاک می‌کردم. من مجبور بودم اشتباه کردم خط خطی کنم. به هر حال ایشون خیلی تأثیر داشت تو زندگی ما، تو زندگی دوره دبیرستان من. و یک بار کلاس پنجم دبیرستان بودم، توی منطقه خودمون، من شاگرد اول شده بودم، ایشون گفتش که میخوای تو مسابقه کشوری شرکت کنی؟ گفتم بالا من اهل مسابقه این حرفا نیستم، من درس میخونم به خاطر خود درس، به خاطر این کار ندارم. به هر حال ایشون تشویق کرد که من برم تو مسابقه کشوری، که من نرفتم. ایشون خلاصش بخواد، من جاه طلبی علمی دارم، خیلی زیادم دارم، ولی جاه طلبی مقامی اونجوری ندارم که نباید اول باشم. من یادم میاد یک رقیب داشتم توی دوره دبیرستان، الان خیلی وقت ازش خبر ندارم. این به من میگفتش که تو چیکار میکنی همه شاگرد اول میشی؟ این بار من بشو. میگم دور تو بشو، من یک کار ندارم، من نه ضرب و تفریق بکنم این نمرات رو. اونا تو دفتر اصلا این کار رو میکنن، اونا جمع میکنن، میگم من اولم، تو دومی، سومی، اصلا اول تو. یعنی که تو زندگی من دوستان من، همکلاسی دوره دبیرستان من که چند شبونم تو واقعا باشون هنوزم گاه چون وقت من یه وقت اون رو اجازه نمیده همدیگه رو میبینیم. به هر حال این زندگی دبیرستانی من است.
استاد چی شد که وارد دانشکده کشاورزی کرج و رشته جنگل و مرتع شد؟
عرض کنم که من کنکور رو، اینم اتفاقا مادر همیشه میگفت تو باید برید دکتر رادیولوژی بشی، پزشک بشه. یادم میاد یه روزی تازه پروفسور بارنارد، جراح قلب که اولین پیوند قلب رو نشون داد در آفریقای جنوبی، ایشون تو تلویزیون داشت تشریح میکرد که چطور این کار کرده. بعدش اون موقع تلویزیون ما سیاه‌سفید بود، این اسکارپلی که کشید روی سینه این بیمار، خور سیاه که تو زد بیرون، من قش کردم. پدر بود گفت خانم جان این دکتر نمیتونه بشه، این دکتر بشه گدا میشه، این خون نمیتونه ببینه. اینی که ما اتفاقا میخوام بگم کار دنیا همیشه ارتباط داره با هم دیگه. سر کنکور من اتفاقا کنکور پزشکی به خاطر مادر اس نوشته بودم، ولی میخوام بگم کار خداست. من کار دادم، یه دم میاد سر نشسته بودم سر کنکور، 20 دقیقه از کنکور گذشته بود، یکی از ممتحنا گفت میدونی چی کار میکنی؟ تو داری فیزیک تو شیمی میزنی. تو میدونی پزشکی با 300 نفر میخواست، همچنین 20 دقیقه اختلاف خیلی زیاد بود. یعنی میخوام بگم که خود به خود خدا نداشت ما بریم پزشکی. من رد شدم پزشکی رو. بعد اومدم، اون موقع ما حق داشتیم که یک کنکور عمومی بود، اگر قبول میشدیم میتونستیم دو تا اختصاصی یکی عمومی بنویسیم. من عمومی میخواستم حقوق بنویسم، اختصاصی یا پزشکی که نوشته بودم یا کشاورزی بود یا داروسازی. من داروسازی خیلی دوست داشتم چون شیمی فیزیکم خیلی نمره خوب میگرفتم. یه دوستی پدرم داشت که دبیر بود، اومد گفتش که اینجا داره اصلاحات ارضی میشه، کشاورزی الاسو من مجبور کرد برم کشاورزی، نرم داروسازی. من رفتم دانشگاه کشاورزی، دیدم که با من با رویه من جور در نمیاد. من کشتکاری رو نیستم که این که اون موقع دوره کشاورزی منزی کشاورزی 4 ساله بود که پاک فوق لیسانس میگرفتن، از سال سوم رشته ای میشد. من دیدم که من هیچ کدوم از رشته های کشاورزی رو دوست ندارم. یک گیاه پزشکی بود که بدم نمیاد، یه خورده به اون چیز شیمی و سم و اینا میخورد، ولی یکی از دانشجوی من گفتش که همکلاسی گفتش که فلانی تو که از اول عاشق طبیعت بودی، برو جنگل مرتع، برو جنگل مرتع. رفتم اتفاقا اسنویسی میکردم جنگل مرتع. من رفتم توی گروه جنگل مرتع، مدیر داخلیش خدا زنده یاد دکتر اصلی بود، عزیز اصلی که یک سال قبل فوت کرد. گفتم من بچه رشتم، میخوام این رشته رو اس بنویسم، ولی نذاشتن، نشد و من میخوام الان بنویسم. گفتش که الان دانشجوهایی که ما جمع کرد، اون موقع رشته جنگل مرتع خیلی سخت وارد شدن. چرا؟ یک انستیتوی جنگل مرتع رو با سازمان ملل با هزینه FAO درست کرده بود، ما 5 تا استاد خارجی رو که استادای بازنشسته اروپایی بودن و که بعدا یه آمریکایی ما اضافه شد، این 5 نفر این انستیتو رو میشرف بودن. کار بسیار شاقی بود، این کار کرده بودن. گفتش که دانشجو رو ما انتخاب کردیم رفتن به جنگل، اگه تو میخوای بری اونجا پاشو بروشو نوشهر جوری قنادی فلان اینو بعد از ظهر میان شام بخورن، بالحق شد به اینا. این شد که من رفتم وارد. بعد خیلی خدا رحمتش کنه آدم بسیار مدیری بود، اون موقع به من 300 تومن از جیبش داد، گفت تو خرجی که نداری باید تا نوشهر بری. 300 تومن داد، گفت میری چالوس قنادی اونجا اینا شب میان شام بخورن، به اینا ملحق شد. من هیچ وقت یادم نمیره اون 300 تومنی که من داد گردش برگردوندم، چون ما اون موقع دانشجو FAO با پولی که سازمان برنامه و FAO میدادن هر دانشجوی میرفتیم برای عملیات جنگل روزی 20 تومن ما میدادن. 20 تومن ما خیلی پول بود سال 44، خیلی پول بود 20 تومن که ما 20 تومن هم صبحونه میخوردیم، نهار میخوردیم، شام میخوردیم، پول سینما هم داشتیم. این شد که من رفتم رشته جنگل و تو رشته جنگل دیدم نه این با باب تب منه، دوست دارم با طبیعت باشم تو جنگل تو هوازایی شم، من یا چه مرتب یا تو یا تالاب ها یا جای دیدم من طبیعت دوست دارم. این طبیعت چون معمولا تا آنچه که من میدونم رشتی ها طبیعت دوست دارم، من هم جوری بودم. یعنی من میاد بغل خونه ما یک باغ محتشم بود، باغ محتشم به رشت نزدیک خونه ما بود، ما میرفتیم اونجا درس میخوندیم، ما میرفتیم اونجا تفریح میکردیم. یعنی که عاشق به طبیعت بودن برای من خیلی جالب بود، برای میرفتم رشته جنگل مرتع و ولی بازم اون نیست که من بخوام که از جنگل مرتب پریدم به محیط زیست.
استاد قبل از اینکه به محیط زیست بیشتر بپردازیم، اگه ممکن هست در ارتباط با فضای حاکم بر دانشکده کشاورزی کرج و به ویژه رشته جنگل مرتب که شما فرمودید اساتیدتون یه مقدار بیشتر بزید.
رشته جنگل مرتب که اشاره کردم، انستیتو جنگل مرتب درست شد که بعدا شد دانشکده جنگلداری، بچه دانشکده منابع هر روزم هست. این بنیانگذار همطور که اشاره کردم 5 تا استادای بازنشسته اروپایی بودن، مثل پروفسور تریگوف، پروفسور اتر، پروفسور دبو، اینا مال سوئیس، فرانسه، یوگسلاوی. مثلا پروفسور تریگوف رئیس دانشکده منابع طبیعی زاگرب بود، بعد بازنشسته شد رفت تو سازمان ملل. اون موقع واقعا سازمان ملل رو یک عده از فرهیختگان اروپایی و آمریکایی می‌چرخوندن. الان شده دست بنگلادشی افتاد و دست هر کسی. اون موقع واقعا اینجور نبود. و رشته جنگل مرتب عرض کردم خیلی سخت بود رفت برای شدنش. در اون که من رفتم نوشهر اشاره کردم، استاد ما رو یک هفته تمام تو جنگل چرخوندن و ما رو امتحان می‌کردن. یا طاقت داریم این تپه رو بریم بالا، جنگل بریم بالا، چون پر پشه بود، پر مگس بود و
از خواهی میکنم، از اول جملتون دوباره میگیم
از کجا؟
از اینجایی که فرمودید که خیلی سختی بودن و در بعد به اصطلاح ورود شما به این گروه
سختگیریشون این بود که ما رو امتحان میکردن که ما آیا طاقت جنگل گردشی رو داریم؟ طاقت اون پشه ها رو داریم؟ آیا میتونیم خوب کار کنیم؟ و یه دارم میاد اون جمع ما بود 22 نفر که ثبت نام کرده بودیم که بریم به جنگل، فقط 14 نفر میخواستن، 8 نفر حذف کردن. این حذف ها به خاطر این بود که دیدن که اینها فقط همینجوری اومدن که چون رشته مهمی شده در دانشگاه تهران، به قدر این اومدن، نه به قدر کار طبیعت و کار جنگل. و همین باعث شد که ما موندیم و 4 سال دانشگاه، 2 سال آخر که رشته جنگل بود که من همون تمام کردم و اونجا هم شاگرد ممتاز بودم. سعی میگردم، نه که عمدن میخوام سعی کنم، هم دو که اشاره کردم جمع نمرات من میشد که من میشدم ممتاز.
استاد چطور شد که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فکر کردید و چرا به استرالیا رفتید؟
عرض کنم که ما در ایران برای خیلی از رشته ها از کارشناسی ارشد بالاتر نداشتیم، جز پزشکی که دارشتازی هم داریم. رفتن من به استرالیا، راستش رو بخواید من زمانی که مهندسی رو تمام کردم ما حدود 19 ماه منتظر شدیم که ما رو ببرن زیر خدمت سربازی که بعد بتونیم برگردیم. من هیچ اطلاعی راجع به استرالیا نداشتم کلن، بلکن زمانی که افسر سپاه ترویج بودم و محل خدمت من در اواخر خدمت در شهر چاروس بود، تو مدرسه جنگلبانی درس میدادم، در اونجا یه روزی هم دکتر اصلی که شده بود رئیس دانشکده من توی دانشکده دید، گفتش که ما میخواییم تابستون برای اولین بار از 14-15 نفر 50 دانشجو گرفتیم و دستیار کم داریم، تو که میدونیم تو رو میشناسیم ما کمک کنی تابستون این با این جمع در گروه های مختلف اکیپ های مختلف همکاری کنیم. من قبول کردم و این مقدمه شد برای رفتن من به دانشگاه تهران. البته من یک هفته تمام پروفسور اتر که من با 4 سال دستیارش بودم من امتحان کرد من بر جنگل یک عادت عجیبی داشت پروفسور اتر پشت درخت ها قایم میشد ببینی که ما رفتار رو با دانشجوی چطوری هست آیا داریم کار میکنیم وقت میگذرونیم بعد ایشون گفتش که دستیار من بشه اون دانشگاه تهران رسم بود کسی که دستیار میشد اگر 3 سال به خوبی میگذرون بعد دانشگاه بورس میداد میرسد برای دکترا چون دانشگاه دکترا بر رشته حداقل جنگل مردی کشاورزی اصلا نداشت اینه که وقتی که این چنین وضعی پیش اومد من دستیار ایشون بودم 3 سال من رسید به 4 سال من گفتش که ایشون به خیلی بورس میداد خودشون استاد بازنشسته پلی‌تکنیک زوریخ بود برای سوئیس بورس میداد گفتش که من دوست ندارم تو بری سوئیس آلمانی یا فرانسوی ایتالیایی بخونی دوست دارم بری کشور انگلیسی زبان چون زبان انگلیسی داره توی دانشگاه تهران راه میفته و این در همه جا گیر میشه من میخوام تو این کارو بکنم طوری یه میرسم آمریکا یه میرسم استرالیا بعد من خودم بررسی کردم دیدم که دوره دکترای آمریکا فقط بیشترش کورس ورک یه تحقیق کوچیک داره با روی من زیاد جور در نمیاد بهش گفتم مادام خب طور میرسم استرالیا یا انگلستان ولی باید امتحان بدی اون موقع یه امتحان بسیار سختی بود استرالیا هر 5 سال یک بار یک بورس دکترا فوق لیسانس و دکترا میداد برای کشورهای خاورمیانه من رفتم سفارت استرالیا در اون امتحان قبول شد من تنها کسی بودم که بین کشورهای خاورمیانه قبول شد این بود که رفتم استرالیا
بعد خب شما در ایران فرمودید که در رشته جنگل و مرتع درس خوندید در استرالیا چطور شد که به سمت رشته آمایش سرزمین و محیط زیست رفتید و در این رشته ها ادامه تحصیل دارید؟
پروفسور اوینگتون که من قبول کردم در دپارتمان در دانشگاه ملی استرالیا Australian National University گفته بود تو دانشگاه شما رشته موزیس هنوز راه نیفتاده میخوام تو اگه علاقه داری من گفت میدونم تو علاقه داری به موزیسیست گفتم از کجا میدونی؟ گفتش که اینا همیشه با هم میگفت میگفت رشته موزیس یه رشته ایست که پراگیره همه جا گیره تو هم موسیقی کار میکنی، ریاضیت خوبه، آمارت خوبه، فیزیکت خوبه، شیمیت خوبه، یاشناسیت خوبه، باید بری رشته موزیست که بتونی این رو همه رو با همی تلفیق کنی و اصلش اینه که بتونی برنامه ریزی بکنی. همیشه من میگفت، میگفت موزیست شناس خوب کسیست که همه چی میدونه چی نمیدونه. برای همین هم، هنوزم پیانوزه، حتی در دانشگاه تهران هم پیانوز بیشتر هست، فوق لیسانس موزیست حداقل 3 ساله دکتراش حداقل 4 سال کرده بیشتر هم طول میکشه این به خاطر اینکه موجودیز یک رشته بین بخشی و فرابخشی هست خیلی چیزا توش برای همین من تشویق کرد که برم توی برنامه‌ریزی موجودیز که اساسش آمایش سرزمین یا اسپشیال پلنینگ یا لند یوز پلنینگ هست
شما از چه زمانی به استرالیا تشریف برده بودید و تحصیلات شما در مقطع فوق لیسانس و دکترا تا کی طول کشید و کی به ایران برگشتید؟
عرض کنم که من 1973 رفتم به استرالیا وقتی اتفاقاً این جوانان دوره سال 80 که من می‌بینن میگن که شما انقلاب رو انداختین گفتم جون انقلاب خوبه بعد من نبودم من هفته اسفند 51 از ایران رفتم 30 تیر 52 برگشتم با خود خوبه مال خودتون بعد مال خود این اتفاقا خیلی یادم میاد که وقتی من بورس دولت استرالیا قبول شدم، کنسول من یه هفته بعد زنگ زد گفتش که باید بری بلیط بگیری و بلند شو بری استرالیا. عید نوروز ما نوروز گفتن نوروز بی نوروز و از الان دانشجوی ما هستی باید بری، که من رفتم. البته اینم بگم بورس من بورس بسیار خوبی بود که دولت استرالیا میداد، بلیط با اونا بود، خونه با اونا بود و بعد پول جیبی میدادن برای خرج خونه و واقعا بورس خوبی بود، چون خیلی هم تلاش میکردن که این بورس رو بگیرن. عرض کردم برای خاورمیانه فقط یه نیرو میخواست که اونا من گرفتم.
درسته. استاد
معمولی
چه سالی برگشتی؟
یعنی
بعد اتمام دوره دکترا چه سالی؟
سال من 1359.
این 59 برگشتی. بعد از پایان تحصیلات در حالی که گزینه‌های گوناگونی میتونست جلوی شما باشه، چطور شد که وارد فعالیت‌های آموزشی شد؟
عرض کنم که من دستیار دانشگاه تهران بودم. بعدی که کسی، یعنی اون رسم بود که کسی دکترا میگیره برمیگرده یا میتونه برگرده سر پست قبلی خودش که بشه استادیار یا اینکه بره جای دیگه. که بدبختانه یا شوربختانه هر چیزی بود، من خوردم به این انقلاب فرهنگی ما که دانشگاه فطرت داشت، دانشگاه بسته شد. من وقتی سی تیر برگشتم، من سه سال هنوز حقوق دستیاری میگرفتم، من استادیار نمیکردم. بگذاریم بعضی از دوستانم یه کاری کرده بودن توی این وسط، ولی به هر حال من مجبور شدم سه سال بازم حقوق دستیاری بگیرم که بعد دانشگاه تهران قبول کرد که ما دوره فطرت تموم شد، قبول کرد که ما بشیم استادیار که وارد آموزش دانشگاه شدیم.
اون زمان که شما برگشتید، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب فرهنگی که دانشگاه باز شد، در این زمان آموزش محیط زیست به صورت درس مشخص یا رشته تحصیلی در دانشگاه‌های ایران چه وضعیتی داشت؟
هیچی نبود. یک رشته بهسازی طبیعت بود در همین دانشگاه من، همین دانشگاه تهران، و یک رشته محیطبانی بود در آموزشگاه محیطبانی کرج. سلام. اصلا محیطزیستی نبود. من این را پرانشاره کنم که من اولین ایرانی هستم که با پی‌اچ‌دی محیطزیست سال 59 برگشتم به ایران. این قرار از من کسی نبود در رشته محیطزیست پی‌اچ‌دی گرفته باشه، که من ام‌اس‌سی و هم پی‌اچ‌دی رو توی این رشته داشتم. این بود که تنها چیزی که وجود داشت همون آموزشگاه محیطبانی کرج بود و همین رشته بهسازی طبیعت، که من در واقع میتونم بگم که تعریف از خود نباشه، من بنیانگذار آموزش نوین محیط زیست.
استاد، محیط زیست به عنوان رشته دانشگاهی در دنیا چه پیشینه ای داره؟ آیا میشه گفت که در ایران تا دهه 60 از آموزش محیط زیست در ایران افلت شده بود؟ اگه بله چرا؟
نه، غفلت نشده بود. عرض کنم که به طور کلی رشته محیط زیست از 1965 تو چند دانشگاه کانادا، هلند و آمریکا و استرالیا راه افتاد. یعنی میتونم بگم استرالیا و کانادا، ایالات متحده آمریکا و هلند، اینا پیشگامان رشته محیط زیستن در دنیا. از 1965 شروع کردن. هم موقع اینجوری بود که MSc کارشناسی ارشد حداقل 3 سال، PhD حداقل 4 سال. در ایران هم بعد از اینکه زندیات اسکندر فیروز رئیس سازمان محیط زیست بود و خیلی کارهای روی این قضیه کرده بود و آموزشگاه راه انداخته بود، سعی کرد که بتونه رشته محیط زیست رو راه اندازی کنه، که نشد. که من این کاری کردم براش و همیشه هم خدا رحمتش کنه من رو که تو تصادفان کار منو کردی. اون بالا
فرمودید موقعی که به ایران برگشتید همزمان شده بود با انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها. تا بازگشایی دانشگاه که فکر کنم اولین سری دانشجوها که اومدن ورودی های سال 62 بودن. از 50 ورود تا 62 شما در دانشگاه چه فعالیتی داشت؟
از کنم که من در اون موقع کتاب می نوشتم. یا اولین کتابی که ترجمه کردم زیستن در مایزیست در همون دوره فرصت دانشگاه این کاری کردم. من دانشگاه کلاس نبود، قبلی نبود، من آدم نبودم که بتونم بیکار بشینم و کتاب ترجمه میکردم که بعدا یواش یواش رو تعلیف کتاب غیره کتاب می نوشتم. دانشگاه در واقع در اون دوره فطرت استادایی که اهل علم و به قول معروف دود چراغ خوردن بودن کار میکردن، اونا که نبودن این کارشون نمیکردن. بگم بعد هم میسین بگم دوستان جوان ما بدونه یه از همکاران من که دوست عزیز من هم هست میگفتش که استادای دانشگاه دو دستن، یا استادن یا استاد. استاد اونه که دنبال علم و تحقیقه، دنبال مطالعه است، دنبال نوشتنه، دنبال مقاله نوشتنه، کتاب نوشتنه. استاد هم فقط از جزوه مال استاد خودش بیاد برای کلاس، سر کلاس فقط میخونه و میره.
از بازگشایی دانشگاه ها و ایجاد رشته محیط زیست و شیلات در دانشکده منابع طبیعی کلج و فعالیت ها و برنامه های خودتون در این دوران صحبت
کنید. عرض کنم که من که به عنوان دستیار برگشتم وقتی استادیار شدم، دوستان گفتن خب ما میخواییم اینجا رشته محیط زیست و شیلات را انزی کنیم. خب تو هم محیط زیست خوندی؟ بیا بشو اولین مدیر گروه این رشته. منم قبول کردم و رشته مدیس شیلات رو که البته دوستان اول شیلات مدیس بود که بعد من اینو کردم دو رشته شیلات سوا و مدیس سوا. این رو رشته شیلات مدیس رو یا مدیس شیلات رو رانزی کردیم که حتی اون موقع اول دوره فیصل دانشگاه کسایی بودن که بیچاره 25 واحد گذرنده بودن، 25 واحد درس گذرنده بودن، دانشگاه تعطیل شده بود. با اینا رو اولین دوره ما اینا رو تربیت کردیم، رسوندیم به کارشناسی، همینطور رفت و رفت رسوندیم به کارشناسی ارشد و غیره و تا آخرش که رسید به دکترا و برای اجرایی
دیگه. اولین همکاران شما در دانشکده وقتی رشته محیط زیست پایه‌گذاری شد چه کسانی
بودن؟ عرض کنم که زندگی یاد دکتر امین‌الله دیانی بود، دکتر نعمت خراسانی بود، دکتر محمود کرمی که بعد من راستش بخواید احساس کردم که اینا اون اودیزیست رو نمیدونن کما که مثلا حالا بگذاریم این چیزی. من به خاطر این سعی کردم که این رشته رو بیارم در سطح دانشگاه تهران و این انستیتو مؤسسه مطالعات موزیست دانشگاه تهران وجود داشت. من سعی کردم که بیام اونجا با اونم کار کنم چون استادای بسیار نامداری مثل زنده‌یاد دکتر کاظم ودیعی این مؤسسه را انداخته بودن و خیلی کسایی بودن که این کاره بودن. من سعی کردم که با اونا هم کاری کنم و رفته رفته خودم رو از دانشگاه منابع طبیعی کرج کشوندم به تهران که خودش مؤسسه مطالعات موزیست رو داشت که بعدن شد دانشگاه موزیست.
همکاری شما به عنوان استاد محیط زیست با طرح‌های اجرایی و نهادهای دولتی غیر دانشگاهی چطور آغاز شد؟ در شروع کار
عکس‌العمل‌های
مدیران ارشد با فعالیت‌های شما چه بود؟
اولش مقاومت بود. ولی رفته رفته من یادم میاد من که مدیر گروه بودم مجبور بودم روز 14 تا 16 ساعت کار کنم که به این کار اجرایی برسم. هر وقت دوستان دانشجوی من میگفتن که هر وقت اینا سرش تو خمره گیر میکنه تو رو صدا میکنه که مشکلش رو حل کنیم. من کاری میکردم. من خیلی از طرح از جمله سیستان، اولین طرح آمایشی سیستان رو من دادم، چون احساس میکردم که سیستان این موقع ما کمونیست ها شده بودن همه کاره افغانستان و آب روی مثلا طالبان ما آب روی همون بسته بودن و ما من یادم میاد از سال 63 تا 69 در سیستان دائما در رفتانات بودم که کمک کنم بهشون که اون کار انجام بشه و یک طرح بسیار خوبی بود که با کمک دانشکده منوطبی مؤسسه مطالعات موزیست دانشگاه تهران و همینطور دانشگاه فنی انجام شد و اون طرح جلوگیری از سیلاب سیستان بود، چون طبق معاهده مکمان که زندیات عبیدان نوشته بود اینا مجبور بودن که در هیرمند و هامون 28 متر مکعب در ثانیه آب بدن و ننوشته بودن کی و اینا خدا چیکارشون کنه اینا این آبو در دو روز میدادن. یه بار 500 میلیون متر مکعب آب میخوان تو دشت سیستان و این میشد سیل. برای خاطر همین دانشگاه تهران این قبول کرد که این کمک دانشگاه فنی و مؤسسه مطالعات محیط‌زیست و دانشگاه منابع‌طبیعی این طرح کنترل سیلاب سیستان را بندازه که واقعا این کار کرد. ما در اونجا با کمک همکارانمون اولین طرح آبیاری زکیشو رو در اونجا اجرا کردیم که اگه این آب اومد تو زکیش ها خلاصه بشه نره سیل بشه. یا دو تا جورتون هم با دو تا کانال درست شد و همینطور چهار نیمی درست شد این آب اونجا ذخیره بشه. این کار اجرایی که من زیاد کردم همینطور از کار اجرایی که باشون میکردم با شهرداری تهران بود، با مرکز اون موقع سازمان فضای سبز بود یعنی شده سازمان بوستان ها با همکاری میکردم. ما هر هفته جلسه داشتیم برای فضای سبز شهر تهران. من احساس میکردم که دانشگاه به خاطر اول انقلاب پول کم داره و این کم بود پول باعث میشه که خیلی از کارهایی که باعث انجام بشه عمرانی انجام نمیشه. سعی میکردم که از دستگاه مختلف، از سازمان برنامه بودجه، از شهرداری ها، از خود وزارت خونه کشور و غیره پول بگیرم برای کار تحقیقاتی و این باعث شد که من بتونم خیلی راحت هم کار تحقیقاتی بکنم، هم اون که دلم میخواد بکنم، هم دلم میخواد که ایران آباد کنم اون کار رو انجام بدم. هرچند با قول معروف موش دوانی هم داشتیم زیاد.
معروف هست که مسئولان اجرایی خیلی محیط زیستی ها رو دوست ندارن به خاطر اینکه همیشه اون نباید ها و محدودیت ها رو براشون مشخص میکنن. فکر میکنم برای همه خیلی جالب باشه که شما به عنوان اولین فردی که با تحصیلات دانشگاهی محیط زیستی کار خودتون رو با اون هم علاقمندی شروع کردید، فرمودید که زنگ اندازی میکرد یا مانع ایجاد میکردن، در این مقدار درباره این موضوع
یکم
بیشتر
توضیح بدید. عرض کنم که به من گفتن که محیط زیست نیست، محیط ایسته. من همیشه برایشون تشریح میکردم که محیط زیست بستر توسعه است. شما میخواید توسعه بدید تا ندونید که محیط شما از نظر اکولوژیکی چی داره، از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نیروی کار انسانی چی داره، چطور میخواییم شروع کنیم به برنامه‌ریزی کردن. این شما اگر اون موقع تازه این گزارش بروتلند مدود بیرون توسعه پایدار Sustainable Development میگونه Sustainable Development توسعه پایدار و درخور، که من همیشه اشاره میکنم که توسعه پایدار و درخور اون کاری که انجام دادید هست. منابع اکولوژیکی دارید، منابع اقتصاد اجتماعی و فرهنگی که دارید در درخور این میتونید توسعه پایدار داشته باشید، که یواش یواش توسعه پایدار را افتاد که حتی از ما هم جلو میزدن. ما را قبول نداشتن. تو این کشور متاسفانه بعضی وقتا یه چیزی مود میشه، وقتی مود شد با بلا خودمون متولی هم میذارن کنار.
و آغاز دورانی که به نام دوران سازندگی مشهور شده، به ویژه در تدوین برنامه‌های اول و دوم توسعه، محیط زیست چه نقش و جایگاهی در کشور پیدا کرد و بعدها نقش و جایگاه محیط زیست چگونه ارتقا پیدا کرد؟
عرض کنم که شاید من اینو چند بارم گفتم، برنامه اول ما تنها برنامه‌ای بود که بر اساس برنامه‌ریزی با محیط زیست بود. چطور عرض کنم؟ برنامه‌ریزی دو حالت کلی داره، یا بخشیه یا منطقه‌ایه. بخشی اینه که هر نهادی، هر وزارتخونه میگه من میخوام چه توسعه بدم. وزارت نیروی میگه من این سطح ها رو میخوام بسازم، این نیروگاه ها رو میخوام درست کنم. وزارت کشاورزی میگه من اینقدر میخوام ببرم زیر کشت و غیره. برنامه منطقه‌ای برنامه است که بر اساس اصول موجزی است. بیاد میگه توی این منطقه شما که این منطقه در واقع یک آبریز بسیار بزرگی، ما طبق تقسیم بندی جمعاب ما در ایران 8 تا منطقه هیدرولوژیک داریم که من یکیش رو براتون اشاره کنم. منطقه دو ایران عرص ارومیه است که این شامل آبریز های 5 تا آبریز عرص، 8 تا آبریز ارومیه است. این آبریز ها هستن که این منطقه رو ایجاد میکنن. برنامه ریزی میاد تو منطقه نگاه میکنه که توان طبیعی این پارامترهای این آبریزها، اقلیم، آب، پستی بلندی، سنگ، خاک، رستنی و جانوران چی هست. بعد بر اساس این میاد نقش اکوسیستم درست میکنه. بعد میبینه که این در این اکوسیستم توان اکولوژیکی، توان طبیعیش برای چه نوع کاربری هست. خداوند یک پدیده‌ای به ما داده، همین توان اکولوژیکی که ما میتونیم بر اساس اون داشته ها ببریم که اینجا میتونیم سد بسازیم، اینجا میتونیم خونه بسازیم، اینجا میتونیم جنگل کنیم، اینجا میتونیم پارک کنیم، اینجا میتونیم بندر کنیم، اینجا میتونیم فرودگاه کنیم. اینی که بود که من بین حالیشون کردم که بابا راهش اینه. اگه میخواین شما برید ایران توسعه پایدار برسید، راهش این هستش که بیاین از محیط زیست شروع کنید. یه یواش یواش با ما بال بر آشار ما شد. من خیلی وقتا میرفتم برای مجلس، میخواست کمیسیونه مجلس یا آقا به برنامه بگیم توسعه پایدار چیه که اینقدر حرفشو میزنن، که منم برشون میگفتم. خیلی ها گوش میکردن، خیلی اعمال میکردن، ولی بعضی ها سنگ دوانی میکردن.
فرمودید برنامه اول بیشترین میزان توجه شد، در برنامه دوم چه اتفاقی
افتاد؟ برنامه اول که اشاره کردم زمان آقای موسوی بود و ایشون بر همین منبال برنامه‌ریزی منطقه‌ای برنامه‌ریزی کرده بود. برنامه دوم چطور گاوفلنگ شد، نصف بخشی شد نصف منطقه‌ای، بعد دیگه فراموش کردم چون پولدار شده بودن و دلشون می‌خواست که پولا رو بچیم بزنن. من به جرئت میتونم میگم که برنامه اول برنامه خوبی بود که نشد، ادامه پیدا نکرد، بلکه برای دوم که دیگه قاطی شد.
یکم فاصله بگیریم از کارهای اجرایی. مرکز هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران از قبل از انقلاب به ویژه با انتشار مجله محیط شناسی نقش و جایگاه خاصی در گسترش موضوع محیط زیست داشت. با توجه به اینکه سالها از مدیران این مرکز و سردبیر نشریه اون بودی، در مورد فعالیت‌های این مرکز توضیح بفرمایید.
مرکز بسیار خوبی بود که اولین رئیسش زنده یاد دکتر کاظم ودیعی بود. ایشون این جغرافیدان بود، این مرکز رو راه انداخت و خیلی خوب کار میکرد. و اصلا هدف این بودش که چون محیط زیست یک رشته بین بخشی و فرابخشی هست که بیاد یک هماهنگی بین مطالعات مختلفی که در سایر دانشگاه‌های دانشگاه تهران انجام میشه، اینا یک کاسه بشه. و ایشون زحمتش رو کشید و واقعا خدا رحمتش کنه، کار بسیار خوبی کرد. این مرکز رو من که همون اول دیگه در محیط زیست یک شهرت نسبی به دست آورده بودن، از من دعوت کردن که من برم اونا همکاری کنم و کردم. و سعی کردم که اون ایده های کلی مدرسی که دارم در اونجا پیدا کنم و رسای یک بارم قرار بود من میشم رئیس اون موقع اول انقلاب از ما خوششون نمیمد چون آسین گودان بشوده من قرار بود رئیس بعض دکتر بعدی من میشم رئیس نشدن دو نفر دیگه شدن که اصلا این کارا نبودن بعد آخرش شانس آوردیم به دکتر حسین بهرنی حقوق دادم رئیس دادم و ایشون راه انداخت من بهشون گفتم که آقا این پست این بوده بودم آقا جون بی خود بگم مال تو من بوده هستم تا همین شاید بگم دو سه ماه قبل باشون همکاری میکردم دوستم هستیم با هم دیگه ایشون باعث شدش که ما بتونیم دانشکده موزیست درست کنیم و دکتر رازقی هم بود خدا انشالله بهش سلامتی بده ما سعی کردیم که این مرکز رو از اون برای وضعیت ناهنجاری که چند نفری بودن که خرابکاری میکردن دیگه حالا من اسم نمیبرم کسی بودن که مثلا یکی بود تزش رو تز برادرش آورده بود به عنوان تز دکترا دانشگاه تهران شده بود استادیار یکی از دانشجوی زبل ما فهمید خب مثلا این برای مرکز یه چیز جالبی نبود ولی رفته رفته ما با کمک دکتر بهرنی و دکتر رازقی و بعد زندیات ابوزیا فراد ابوزیا اینا ما مرکز رو تبدیلش کردیم دانشگاه
کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست در همین مرکز راه اندازی شده بود چه زمانی بود و از زمان پیشنهاد تا اجرا چه روندی رو
طی کرد سال 68 پیشنهاد شده بود که ما رشته اگه می‌خوایم محیط زیست را بندازیم دانشگاهیش بکنیم بایستی حتما من اصرار داشتم که حتما باید با برنامه‌ریزی شروع کرد چون برنامه‌ریزی اساس پیشرفت محیط زیست است از سال 68 تا 72 واقعا طول کشید و خیلی مقاومت ها میشد در دانشگاه تهران چون وقت دانشگاه تهران کارشناسی ارشدش دو ساله بود و من بودم نخیر اینا هر رشته میتونه وارد این کارشناسی ارشد بشه منطقه بایستی 6 ماه ببخشید یک سال بایستی پیش نیاز بگذارونه که این درسایی که بلد نیست رو بگذارونه تا بتونه وارد کارشناسی ارشد بشه بالاخره سال اواخر سال 71 قبول کردن نبخشید اول سال 81 قبول کردن که این رشته در دانشگاه تهران رو گفت که سال 82 ما اولی سالیست که شروع کردیم با 15 دانشجو که الان خیلیشون همین الان استاد دانشگاه دیگه هستن، استاد موزیک هستن و خیلیشون هم متاسفانه خوشبختانه خارج از ایران هم رفتن اولین دوره هایی که من این رشته را انداختیم در دانشگاه تهران خیلی رشته موفقی بود، خیلی هم سرسزا کرد و من یادم میاد از آمریکا ما چندین استاد داشتیم که میمدن برای بازدید مثلا اینا میاد استادی اومده بود از دانشگاه جورج تاون میگفتش که این دانشگاه شما این من یاد جورج تاون میندازه همه چی داره ما سعی کردیم که اونجا رو با گروه های مختلفی درست بکنیم و دانشجوهایی که مثلا فرض کنید در همین درس آمایش رو که من بهش گذاشته بودم اینا مجبور بودن هفته 6 ساعت کار کارگاهی داشته باشن حتما باید می داشتم و اینا رو بار می آورد که من یادم میاد دانشجو دیگه که برای الان بعدشون رئیس دانشگاه به ریاست پردیس هم رسیدن به من گفتن خیلی سخت بود ولی ما چیز یاد گرفتیم این بود که این دانشگاه مدزیست تونست با این درفندها خودش رو بکشه بالا ولی متاسفانه خرابش کردن بگذاریم
استاد بحث آمایش سرزمین در ایران از اوایل دهه 50 خورشیدی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفت زمانی که شما بعد از پایان تحصیلاتتون به ایران برگشتید، این وضع در نظام برنامه ریزی کشور چه جایگاهی داشت؟
عرض کنم که پدرم باشه ایران، خدا حفظش کنه، دکتر فیروز توفیق، ایشون استاد جامعه شناسی مؤسسه مطالعات جامعه شناسی دانشگاه تهران بود که بچه دانشگاه علوم اجتماعی، ایشون سال 46 این بنای اول امایش رو در ایران گذاشت که سال 50 هم تمام کارهای انجام شد و 6 جلد حجیم از کار آمایشی در ایران پیاده شد که متاسفانه خوردیم به انقلاب و بعد جنگ تحمیلی. جنگ تحمیلی خیلی ما رو عقب انداخت، خیلی عقب انداخت، که اون کاری که ما از بدتر از جنگ تحمیلی یه رئیس جمهوری داشتیم که من اسمشون نمیگم چون من خوشش نمیاد، من خودش خوشش نمیاد، اون دیگه خرابترش کرد، سازمان برنامه بودجه رو منحل کرد.
در ارتباط با آمایش سرزمین یک
فعالیت‌های
انجام شده بود.
عرض کنم که سال 62 یک جمع‌بندی شده بود از کارهایی که از سال 55 به اون طرف در ایران انجام گرفته بود و در یک همایشی در اصفهان در اونجا خط مشی‌های آمایش در اومده بود. چون در آمایش به طور کلی سه مرحله داره. مرحله اول تعیین خط مشی‌ها هست، مرحله دوم طرح آمایش مناطق هست، مرحله سوم اجراش هست. خط مشی‌ها در اومده بود و خیلی ها اول انقلاب هم بود، همه هم فکر انقلابی داشتن، فکر کردن باید کاری انجام بشه. ما هم آتش بیار معرکه بودیم و راه افتاده بود. آمایش راه افتاده بود که متاسفانه خورد به نامرادی ها و آدم هایی که گفتم موجزیست یعنی موجزیست خرابش کرد.
استاد، برای اینکه فکر کنم که شاید این مقدار بحث ما طولانی شد، اگه اجازه بدید ادامه بحث رو در جلسه بعد.
بسیار عالی، بسیار عالی. من خیلی معذرت میخوام، من اینجا خانم گفتش که من چای بیارم. گفتم خانم تو خوشا بیاری، ما بسیاری پذیری ندارم اینجا.
من دارم صحبت های شما شیری بود که ما از زبان رو
خواهش
کنم. آقای دکتر، ما این سوالات رو هم یه نسخه در اختیار شما میذاریم فردا در خدمت شما
انشاءالله.
من فکر نمی کنم اگر فردا جلسه می تبدیل